ساعت 4 به رادیو فردا گوش میکنید. یک مرزبان ایرانی در حادثه تیراندازی در منطقه مرزی ماکو کشته شد. با آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده رضا زرا، بررسی حساب‌های بانکی ایرانیان در ترکیه تشدید شد. و نایب رئیس مجلس ایران میگوید حصر خانگی خلاف قانون اساسی است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری همراه با خبرها و دو گزارش. اول خبرها. یکی از مرزبانان ایرانی در حادثه تیراندازی در منطقه مرزی ماکو کشته شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، مجروح شدن 4 نفر دیگر در این حادثه تیراندازی را تایید کرده است. به دنبال تیراندازی عصر دوشنبه در منطقه مرزی ماکو و کشته شدن یک مرزبان، وزرای خارجه ترکیه و ایران گفتگوی تلفنی انجام دادند. به گفته بهرام قاسمی، وزیر امور خارجه ترکیه حزب کارگران کردستان PKK را عامل این تیراندازی معرفی کرده است. تحقیقات در ایران و ترکیه درباره جزئیات این درگیری مسلحانه ادامه دارد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله احتمالی را بر عهده نگرفته است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه از تشدید بازرسی حساب‌های بانکی ایرانیان در ترکیه خبر داده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از علی دیلمقانیان گزارش داده است که با آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای، بررسی حساب‌های ایرانیانی که موجودی بالایی در بانک‌های ترکیه دارند زیادتر شده است. به گفته او در دوران تحریم هم حساب ایرانیانی که در ترکیه فعالیت اقتصادی داشتند بررسی می‌شد. رضا زراب که متهم اصلی در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران بود، با پذیرش همه اتهاماتش با دادستانی آمریکا همکاری می‌کند. او در اعترافات خود گفته است که دور زدن تحریم‌ها با مجوز رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت، صورت گرفت و وزیر اقتصاد سابق، مدیر کل و یکی از مدیران ارشد هالک بانک ترکیه هم با او همکاری می‌کردند. تا کنون مقامات جمهوری اسلامی ایران واکنشی به اعتراف‌های رضا زراب که ادعا می‌کند با مقامات ارشد دولت محمود احمدی نژاد هم همکاری نزدیک داشته است نشان ندادند. و علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، میگوید حصر خانگی خلاف قانون اساسی است و اگر در گذشته هم اتفاق افتاده تخلف بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری روز دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علامه با تاکید بر اینکه اراده مقامات کشور بر حل موضوع حصر است، گفت در حال حاضر نرمشی در مقامات کشور در موضوع حصر به وجود آمده است. نایب رئیس مجلس بار دیگر بر برگزاری دادگاه علنی برای محصورین تاکید کرد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 1388 با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از بهمن 1389 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. درخواست‌های آنان برای حضور در دادگاه علنی تا کنون مورد قبول واقع نشده است. و حالا یک گزارش. محمود صادقی، نماینده مجلس، روز دوشنبه از عملکردش در انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانک سرمایه دفاع کرد و از آنچه که انحراف و فساد در سیستم بانکی ایران نامید، خواستار برخورد جدی قوه قضاییه با این افراد شد. همچنین آقای صادقی که پیش از این عنوان کرده بود یکی از بدهکاران عمده بانکی دارای رابطه کاری با آیت الله ناصر مکارم شیرازی است، در سخنانی از این مرجع تقلید شیعه در قم پوزش خواست. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
پس از آن که محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در واکنش به اظهارات آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم در خصوص حضور زنان در ورزشگاه ها از او خواسته بود که درباره بدهی سنگین بانکی فردی با شهرت مدلل توضیح دهد، دفتر این روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن رد هرگونه نسبت خویشاوندی با این فرد بدهکار بانکی از محمود صادقی خواست تا از آنچه که تهمت کذب خوانده عذرخواهی کند و در غیر این صورت موضوع را از طریق قضایی پیگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این بیانیه دفتر آیت الله مکارم شیرازی گفته که اظهارات محمود صادقی این شایعه را در فضای مجازی دامن زده که فرد بدهکار کلان بانکی داماد این مرجع تقلید است. در همین ارتباط محمود صادقی روز یک شنبه هفته جاری در نشستی با دانشجویان دانشگاه گیلان از شایعات به وجود آمده در این زمینه به نوعی از آیت الله مکارم شیرازی عذرخواهی کرد.
من قرار خواسته بودم که حفظ احترامشون در باره توضیح بدم. البته در مورد اون شخص بعداً حیات من نشون داد که بین این شخصی که جز بدهکاران هست به اسمشم بعداً گفتم هیچ مورد ارتباط نه نصدقی نه صدقی نه نه مالی وجود نداره. به همین دلیل امیدوارم ایشون پرسش ما رو بپذیره و جسارت ما رو حتی بپذیره برای پرسش کردیم.
محمود صادقی شنبه هفته جاری فهرست بدهکاران عمده بانک سرمایه را در توییتر خود منتشر کرد. او پیش از این عنوان کرده بود که یکی از بدهکاران عمده بانک سرمایه به نام سامان مدلل دارای رابطه کاری با آیت الله ناصر مکارم شیرازی است. با این حال وی در یکی از توییت‌های روز شنبه خود این اظهارات را پس گرفته بود. احسان مهراوی خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن برلین درباره مناسبات سامان مدلل با آیت الله مکارم شیرازی به رادیو فردا میگوید
در سالیان گذشته اون چیزی که مطرح شده بود ارتباط جواد مدلل با آیت الله مکارم شیرازی بود و پسر آقای مکارم هم اصل این که آقای جواد مدلل یک نسبت فامیلی دور با آقای مکارم شیرازی رو دارن تکذیب نکرده بود، بلکه اعلام کرده بود که ایشون داماد آقای مکارم شیرازی نیستن و گفته بود که به هر حال داماد میتونه تعریف‌های متفاوتی داشته باشه و ممکنه که داماد یکی از بستگان آقای مکارم شیرازی بوده باشن. برخلاف تبلیغات رسانه‌های اصولگرا هم موضوع نقش داشتن آقای مکارم شیرازی در موضوع واردات شکر ابتدا توسط رسانه‌های خارج از کشور مطرح نشد، بلکه عباس پالیزدار که به عنوان همکار هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه همکاری می‌کرد این اتهامات رو در مورد آقای مکارم شیرازی مطرح کرد و به هر حال این موضوع خیلی سابقه بیش از 10 سال داره شایعات یا مواردی که در مورد آقای مکارم شیرازی مطرح میشه و به هر حال خانواده مدلل هم خانواده‌ای هستن که در صنایع مختلف از جمله موضوع مواد غذایی یا فولاد دست دارن.
محمود صادقی که رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس است، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از آنچه که انحراف و فساد در سیستم بانکی ایران نامید، به شدت انتقاد کرد و این پرسش را مطرح کرد که چرا به گفته او افراد متخلف تا به این اندازه احساس پشتگرمی می کنند و به جای پاسخگویی موضوع را انکار می کنند. احسان مهرابی در ارزیابی علت پیگیری محمود صادقی برای انتشار نام بدهکاران بزرگ بانکی معتقد است
این اولین بار هست که به صورت رسمی یک نماینده مجلس فهرست بدهکاران بانکی رو منتشر میکنه و به نظر نمیرسه که به لحاظ قانونی انتشار این فهرست ممنوعیتی داشته باشه، چرا که احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نهم هم تهدید کرده که اگر بدهکاران مؤسسه سامون الحجج بدهیشون رو پرداخت نکنن فهرست اونها را منتشر خواهد کرد. برخی از افرادی که در این فهرست نامشون اعلام شد به هر حال مطرح شده بود که از آقای صادقی شکایت میکنن، آقای صادقی هم اعلام کرده که اونها میتونن شکایت بکنن ولی انتشار فهرست معنی قانونی نداره.
چندی پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در جمع خبرنگاران از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران بانکی حمایت کرد و خصوصیات یک بدهکار بانکی را اینگونه بیان کرد.
صرف گرفتن تسهیلات و موفق شدن کسی بازداشت نمیشه. کسی بازداشت میشه که بدون رعایت به مقررات بانکی، با تقلب، با تبانی، با پرداخت رشوه، با امثال هم اومده این تسهیلات رو گرفته. این تسهیلات رو بر اساس اون چی که تقاضا کرده و گرفته تو جهت خودش مصرف نکرده. این فرد دارایی داره، معذالک بدهیش هم بالاست، به بانک نمیپردازه.
رسانه‌های ایران پیش از این گزارش‌های مختلفی درباره بدهکاران بانکی منتشر کرده‌اند و مقامات جمهوری اسلامی نیز بارها در این باره سخن گفتند. علی طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد ایران، در سال 1393 خبر داده بود که رئیس کل بانک مرکزی اسامی 500 بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه معرفی کرده است.
با این گزارش می‌رسیم به ساعت 4:10:15. حالا پیام‌های شما شنوندگان.
در کشور ما ایران توی 39 سال اگر یک نفر بازنشسته یا کارمند بخواد بره یک وام 5 میلیون تومانی بگیره، میگن برو دو تا زامن برده بیاره. ولی در بانک سرمایه کاسپیان و امثال هم مؤسسات مالی اعتباری بیش از 80-90 هزار میلیارد تومان به 50 نفر از آقایان تشکیلات خودشون پول داده شده و برگشت داده نشده. حالا ببینیم ملت ایران چی میکشن. بعد آقا حال مملکت، بعد آقا حال مردم ایران که به چه مشکلاتی آقایان را گریبانگیره، چه مشکلاتی کرده دولت و پولها هم برگشت نمیشه. مگر تو خواب شب ملت ایران میبینه که این پولها دیگه به جیب ملت ایران برگرده، میره به جیب حوثی های یمن، بشار اسدها و امثال هم.
الو، من میخواستم به این مردم بگم یه ما میخواه بریم وام بگیریم واسه ازدواج، یه زنبیل مدارک میبریم، بعد چند سال نتونستن بگیرن. بعد یه دفعه میگه رئیس بانک فلان میاد میگه 6900 میلیارد تومان این آیون بچه های همین مقامات و مرجع تغییر قوم و این قاضی ها اینا گرفتن. اگه نگی اسمشون رو میگم، همه دزدن تو این مملکت. فقط بیت رهبری و رهبری میگه ما دزد نیستیم، که اونام تلفون میزنه از بانک مرکزی با وانت میارن واسه شون، اینا اونا هم دزده. ما کسی رو ندیدیم تو جمهوری اسلامی ایران دزد نباشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حالا این گزارش را از شهرام میریان بشنوید که دولت آلمان حدود 3000 یورو به پناهجویانی که به کشور خود بازگردند می‌پردازند. به پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنها در آلمان رد شده است.
ارتش‌های ایالات متحده و کره جنوبی از بامداد روز دوشنبه رزمایش هوایی بزرگی را علیه آنچه که تهدیدهای کره شمالی نامیده شده آغاز کردند. این تمرین نظامی که بزرگترین رزمایش توصیف شده، چندی پس از قویترین آزمایش موشکی کره شمالی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی کره جنوبی می‌گوید رزمایش سالیانه فعلی 5 روز طول می‌کشد و هر چند توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده، اما برنامه‌ریزی‌ها در مورد آن پیش از اقدامات تحریک‌آمیز پیونگ‌یانگ صورت گرفته بود. اشاره خبرگزاری یونهاب به تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی است که 8 آذر ماه انجام شد. بنابر برآوردها این آزمایش مربوط به موشکی قاره پیما بود که از برد کافی برای رسیدن به خاک ایالات متحده برخوردار است. این موشک در این حال دوربردترین موشکی است که پیونگ‌یانگ تا کنون آزمایش کرده است. بنابر اظهارات و گزارش‌های رسمی، بیش از 230 هواپیمای نظامی و 12000 پرسنل در رزمایش 5 روزه آمریکا و کره جنوبی شرکت دارند. هواپیماهای نظامی در برگیرنده 6 جنگنده F-22 و 6 جنگنده F-35 است که به تازگی به کره جنوبی اعزام شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی پایگاه هوایی آمریکا در کره جنوبی میگوید حضور 6 جنگنده F-35 به معنای گسترده ترین حضور جنگنده های نسل پنجم در رزمایش اخیر است. پیونگ‌یانگ روز یکشنبه گفته بود آمریکا و کره جنوبی جنگ طلبند و رزمایش اخیر مانند جرقه‌ای است که میتواند به جنگ هسته‌ای بیانجامد. از سوی دیگر همزمان جنرال اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، کره شمالی را بزرگترین تهدید کنونی علیه ایالات متحده نامیده و از افزایش خطر جنگ میان دو کشور سخن گفته است. جنرال مکمستر میگوید رئیس جمهوری آمریکا پایبند به خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره است و برای این کار راهکارهای سیاسی نیز وجود دارد، از جمله با افزایش فشارهای چین.
گزارش فرهنگ قویمی درباره رزمایش کره جنوبی و آمریکا با پوزش از جابجا شدن این گزارش با گزارش شهرام میریان. عنوان خبرها 4:30.